دکتر خوونال اوربینو در مراجعت به خانه این جمله را در فکرش تکرار می کرد: من جلاب ماتم زده ی فقرا. جمله‌ای بسیار با معنی بود، چون شهر او با گذشت زمان تغییری نکرده بود، همان شهر سوزان و خشک با خطرهای شبانش، شهری که گلها مثل فلزات در آن زنگ می زدند و نمک نیز می گندید، شهری که 4 قرن بود اتفاقی در آن رخ نداده بود، فقط همه در آن در بین برگهای قار تاجهای افتخار پوسیده و مردابهای گندیده پیر می شدند. در فصلهای زمستان رگبارهای ناگهانی فاضلاب را در کوچه پس کوچه ها بالا می آورد و تمام خیابانها را گل بر می داشت، گلی که بوی تهوع از آن تراوش می کرد. در تابستان گرد و غباری نامرئی مثل هیزم گداخته به جاهایی رخنه می کرد که حتی تصورش را هم نمی توان کرد. بادهایی سهمگین وزیدن می گرفت که شیروانی ها را از جای می کند و بچه های کوچولو را به آسمان می برد. در روزهای شنبه زنهای دورگه فقیر خانه های مقوایی و حلبی خود را که در ساحل مرداب ها بنا شده بود ترک می کردند و همراه حیوانات اهلی و ظرف و ظروف آشپزخانه با شوق و ذوق فراوان به سوی ساحل‌های سنگی منطقه مستعمراتی حمله ور می‌شدند. تا چند سال قبل هنوز روی سینه خیلی از برده‌های پیر داغ بردگی دیده می‌شد. با آهنی گداخته آنها را علامت گذاری کرده بودند. در طی تعطیلات آخر هفته همگی یک نفس می‌رقصیدند و مشروب می‌خوردند، مشروباتی که خودشان در خانه تقدیر می‌کردند. لابلای درختان عشق بازی می کردند و سر ساعت 12 نیمه شب یک شنبه نیز خود را با رقص فاندانگو هلاک می کردند. هرج و مرج به پا می شد، همه با هم گلاویز می شدند و گاهی هم کار به چاقو کشی می کشید. جمعیت در روزهای دیگر هفته نیز با خشونت هرچه تمامتر به میدانها و کوچه پس کوچه های قدیمی شهر رخنه می کرد. با آن بساطی هایی که از شیر مرغ و جان آدم در آن خرید و فروش می شد و شهر قدیمی مرده را با شور و جنبش خود زنده می کرد. یک بازار مکاری پر از آدم از همه جا بوی ماهی سرخ کرده بیرون می زد. استقلال از استعمار اسپانیولی ها و بعد موقوف کردن بردگی، وضعیت انحطاط شرافتمندانه دکتر خوونال اوربینو را در جایی که متولد و بزرگ شده بود بدتر کرده و رو به سراشیبی پیش برده بود. خانواده های اشرافی قدیمی در سکوت در قصرهای بدون زینت آلات خود فرو می رفتند. در گوشه های کوچه های سنگ فرش که زمانی در عهد جنگ انقدر برای کمین کردن و جلوگیری از هجوم دزدان دریایی مفید واقع شده بودند، علف هر سبز شده بود. علف‌ها از بالکن‌ها بالا رفته و دیوارهای گچی و سنگی را نیز ترک داده بودند. این مسئله حتی در ساختمان‌هایی که محکم‌تر ساخته شده بودند نیز دیده می‌شد. تنها نشانه زندگی صدای تمرین رخوت‌انگیز پیانو در ساعت 2 بعد از ظهر در اتاق‌های نیمه تاریک خواب بعد از ظهر بود. در داخل خانه در اتاق خواب‌های خنک که در آن عود می‌سوزاندند، زنها سعی داشتند به هر قیمتی شده خود را از آفتاب دور نگاه دارند. انگار چهره‌ای که از آفتاب سوخته باشد مثل یک مرض عفونی شرم آور به حساب خواهد آمد. حتی در نماز سحر در کلیسا نیز چهره‌های خود را در زیر شال مخفی می کردند. عشق‌های آنها سخت بود و آهسته پیش می رفت. اغلب از پیشبینی عواقب شوم آن آشفته بودند. به نظرشان می رسید که عمرشان تمامی ندارد. طرفهای غروب در آن لحظات غم‌انگیز تبدیل روز به شب از روی مردابها ابری طوفانی از پشه های گوشت خار سر به هوا می کشید و بخارهایی که از روی گوه بشری گرم و غم‌انگیز بلند می شد و در ته دل واقعیت مرگ را حالی می کرد. شهر مستعمره‌ای که خوونال اوربینو در جوانی در زمان قربت زندگی در پاریس آن را با دلتنگی به صورت دلخواه خود درآورده بود، چیزی نبود به جز امیدی در نومیدی. در قرن 18 هم تجارت روزافزون آنجا از تمام کارایی بهتر بود و مدام ترقی می کرد. به خصوص به خاطر این امتیاز شرم‌آور که بزرگترین بازار برده‌های آفریقایی به شمار می رفت. چه در آمریکای شمالی و چه در آمریکای جنوبی. علاوه بر آن نایب السلطنه‌های حکومت جدید سلطنتی گرانادا نیز در آنجا مستقر شده و سکونت گرفته بودند. البته که ترجیح می دادند از آنجا حکومت کنند، از جایی که اقیانوس آن به روی جهان گشوده و گسترده بود تا در آن پای تخت دور دست سردی که 100 سال بود پیوسته در آن باران ریز می بارید، به مرحله‌ای که می دیدند دارن عقل خود را از دست می دهند و دیگر واقعیت را درک نمی کنند. اغلب در طی سال چندین و چند کشتی باربری در خلیج جمع می شدند با باری از میوه‌جات پوتوسی، کیتو، وراکروز. شهر در آن زمان سالهای وفور نعمت و سرشاری را می‌گذراند. روز جمعه 8 ماه ژوئن سال 1708 کشتی باربری سانخوزه در ساعت 4 بعد از ظهر خلیج را به مقصد شهر کادیس ترک کرده بود. بار کشتی عبارت بود از صندوق‌هایی از جواهر و فلزهای گرانبها که ارزش آن بیش از 500 میلیارد پزوی آن زمان بود. یک گروهان انگلیسی در ورودیه بندر به کشتی حمله کرده و آن را غرق کرده بود. بیش از 2 قرن می شد که کسی موفق نشده بود آن ثروت کلان و بیشمار را از ته دریا بالا بکشد. کشتی و ثروت بیمثالش روی مرجانهای ژرف خابیده بود و اسکلت ناخدایش روی عرشه به این طرف آن طرف می رفت. اغلب مورخان به این مسئله اشاره می کردند و انحطاط شهر را بدان ربط می دادند. شهری که در خاطرات خود غرق شده بود. خانه دکتر خوونال اوربینو در طرف دیگر خلیج در محله مسکونی لامانگا انگار در عهد دیگری ثابت مانده بود. خانه‌ای بزرگ و خنک و یک طبقه بود و ایوانی بزرگ با ستون‌هایی به سبک ستون‌های باستانی یونان داشت. خانه به خلیج مشرف بود. از خلیج آرام بوی گند بالا می‌زد و گاه تخته‌ای از بقایای کشتی غرق شده روی آن شناور می‌شد. کف خانه از ورودی تا آشپزخانه با کاشی‌های شطرنجی سیاه و سفید پوشیده شده بود. این را هم به علاقه وافر دکتر اوربینو به شطرنج ربط داده بودند. به فکر کسی نرسیده بود که این شیوه فرش کردن زمین عادت بسیار عادی معمارهای اسپانیولی بود. کسانی که در اوایل قرن جدید محله تازه به دوران رسیده ها را ساخته بودند و دوست داشتند بنابر مد روز زمین را شطرنجی فرش کنند. اتاق نشیمن بسیار بزرگ بود و مثل سایر اتاقهای خانه تاقی بلند داشت. 6 در شیشه‌ای به خیابان باز می شد. 1 در شیشه‌ای هم بین اتاق نشیمن و اتاق نهارخوری وجود داشت. دری بسیار بزرگ که رویش درختان موم و خوشه های انگور نقاشی شده بود، با یک مشت موجودات افسانه‌ای نیمی بشری و نیمی حیوانی که داشتند مثلا از هوریان دلربایی می کردند. آن هم در جنگلی از برنز. مبل اساسیه حتی ساعت دیواری که همانند یک قراول زنده ایستاده بود همه انگلیسی بودند و واقعا به اواخر قرن 19 تعلق داشتند. آویزهای چلچراغ ها همه به جای شیشه از دور ساخته و تراش داده شده بودند. در هر جا گلدان های معروف فرانسوی ساخت شهر سفر دیده می شد. به اضافه بت‌های کافرانه از آلاباستر. آن هماهنگی اروپایی در سایر اتاقهای خانه وجود نداشت. مبل‌های حصیری در کنار صندلی‌های گهواره‌ای ساخت وین گذاشته شده بودند و در کنار آنها هم چند چهارپایه چرمی محلی. در اتاق خوابها علاوه بر تخت خوابها نانوهای بزرگ و بسیار زیبایی ساخت بافندگان شهر سان خاسینتو وجود داشت که رویشان حروف اول اسم سفارش دهنده با نخ ابریشمی دست دوزی شده بود. نانوها از 2 طرف ریشه های رنگارنگ داشتند. از اتاق مجاور اتاق نهارخوری، اتاقی که در اصل برای شامهای رسمی در نظر گرفته شده بود، به عنوان اتاق موسیقی استفاده می شد. بدین معنی که وقتی موسیقیدانهای مشهور به شهر می آمدند، در آنجا کنسرتی فقط برای چند شخصیت مهم ترتیب می دادند. جهت برقرار کردن سکوت در خانه، روی کاشی‌های شطرنجی کف زمین قالی‌های بافت ترکیه انداخته بودند که از نمایشگاه بین المللی پاریس خریداری شده بودند. یک گرامافون آخرین مدل هم در کنار چندین و چند صفحه که به دقت و نظم چیده شده بودند دیده می شد. در گوشه‌ای هم پیانو را گذاشته و روی آن را با یک شال بزرگ بافت مانیل پوشانده بودند. پیانویی که دکتر اوربینو سالهای سال درش را باز نکرده بود. در تمام خانه حضور زنی بسیار کدبانو احساس می شد. زنی بسیار عاقل و واقع بین. با این همه هیچ جای خانه ابهت کتابخانه را نداشت. دکتر اوربینو سالهای قبل از پیری خود را در این نمازخانه شخصی گذرانده بود. دور تا دور میز تحریر چوب گردوی پدرش، پشت صندلی‌های راحتی که ریشه و منگوله داشتند و تمام دیوارها و حتی پنجره‌ها را قفسه‌های شیشه‌ای گذاشته و با نظمی تقریباً جنون‌آمیز 3000 جلد کتاب را در آنجا ردیف کرده بود. همه کتاب‌ها با چرم گوساله صحافی شده بودند و حروف اول نام و نام خانوادگی دکتر روی آنها زرکوب شده بود. برخلاف اتاق‌های دیگر که به هر حال سر و صدا و بادهای بد بندر به آنها می رسید، کتابخانه همیشه در حفاظ بود و بوی صومعه می داد. آنها که در کارائیب متولد و بزرگ شده بودند، بنابر خرافات و رسوم آنجا تصور می کردند که با گشودن درها و پنجره ها هوای خنکی را داخل می کنند که در واقع اصلا وجود نداشت. دکتر اوربینو و همسرش در ابتدا احساس خفقان می کردند و بعد معتقد شده بودند که روش اهالی شهر روم بر ضد گرما از هر جای دیگری صحیح تر است. یعنی در ماه اوت که گرمترین ماه تابستان بود، کرکره ها را تا شب پایین می کشیدند و شب پنجره ها را چهار تاق باز می کردند. به این شکل از حرارت سوزان روز حذر می کردند و از نسیم خنک شبانه لذت می بردند. از آن به بعد خانه آنها در آن آفتاب سوزان محله لامانگا خنک‌ترین خانه به شمار می رفت. خواب بعد از ظهر در اتاقهای نیمه تاریک لذت بخش بود. شبها نیز روی ایوان می نشستند و به خلیج نگاه می کردند. به عبور کشتیهای باربری خاکستری رنگ و سنگین نیورلان یا کشتیهای کوچک خاص رودخانه که چرخی چوبی داشتند و چراغ‌هایشان بلافاصله پس از غروب آفتاب روشن می‌شد و با موسیقی خود آن زباله‌دانی رسوب کرده خلیج را تطهیر می‌کردند. خانه از ماه دسامبر تا ماه مارس نیز از سایر خانه‌ها بیشتر در حفاظ بود. زمانی که بادهای سهمگین شمالی سقف خانه‌ها را از جای می‌کندند و شب‌ها مثل دسته‌ای گرگ گرسنه دور خانه‌ها می‌چرخیدند تا روزنهی پیدا کنند و داخل شوند. همه معتقد بودند که زندگی زناشویی که روی چنان پایهی رشد و ثبات یافته، بدون شک ازدواجی بسیار سعادتمند است. به هر حال آن روز صبح دکتر اوربینو اصلاً و ابداً احساس سعادت نمی کرد. قبل از ساعت 10 به خانه برگشت. آن دو ملاقات او را به شدت بدخلق کرده بود. نه تنها مراسم نماز جشن گلریزان را از دست داده بود، بلکه این خطر نیز وجود داشت که زندگیش تغییر کند. آن هم در سن و سالی که ظاهراً همه چیز به حد تکامل خود رسیده بود. دلش می‌خواست قبل از نهار رسمی با دکتر لاسیدس اولیویا چرتی بزند، ولی متوجه آشوب مستخدمان شده بود. وقتی توتی را از قفس بیرون کشیده بودند تا پرهای بالش را بچینند، از دستشان فرار کرده و روی بلندترین شاخه درخت انبه نشسته بود. مستخدمان هم بیهوده سعی می کردند تا بگیرندش. توتی جا به جا پرهایش ریخته بود و خلوز بود. یعنی وقتی از او تقاضا می کردند حرف نمی زد و بعد درست در زمانی بسیار نامناسب شروع می کرد به وراجی. با چنان عقل و منطق و صدای روانی صحبت می کرد که از یک بشر نیز بعید به نظر می رسید. خود دکتر اوربینو شخصاً او را تعلیم داده بود. توتی صاحب امتیازاتی شده بود که حتی فرزندان خود دکتر نیز در زمان طفولیت از آن برخوردار نبودند. توتی بیش از 20 سال بود که در آن خانه میزیست. هیچ کس هم نمیدانست که در زمان ورود به آنجا چند ساله بود. دکتر اوربینو هر روز بعد از خواب بعد از ظهر با او در ایوان حیات خلوت که خنک‌ترین جای خانه بود می نشست و تمام فنون تعلیماتی کودکان را که رشته مورد علاقه‌اش بود در تعلیم به توتی به کار می برد. سرانجام موفق شده بود به توتی فرانسه بیاموزد. آن هم نه فرانسه دست و پا شکسته. توتی فرانسه را مثل کسی که فوق لیسانس داشته باشد حرف می زد. بعد از آنجا که دکتر بسیار دوست داشت استاد بسیار خوبی باشد، دعاهایی به زبان لاتین و چند صفحه از انجیل به روایت متا را نیز به او آموخت. گرچه با وجود تمام سعی و کوشش خود به هیچ وجه موفق نشد 4 عمل اصلی ریاضی را به مغز او فرو کند. در یکی از آخرین سفرهای خود به اروپا 1 گرامافون شیپوری که تازه به بازار آمده بود همراه آورده بود. به اضافه چندین و چند صفحه مد روز و چندین صفحه نیز از آثار موسیقیدانهای کلاسیک که بیش از بقیه دوست داشت. روزی چند مرتبه در عرض چندین ماه تصنیف‌های ایوت گیلبر و آریستید بروان را که مشهورترین خوانندگان فرانسوی قرن گذشته بودند برای توتی می‌گذاشت. آنقدر برایش صفحه گذاشت تا توتی عاقبت تمام آن تصنیف‌ها را از حفظ شد. تصنیف‌های خواننده زن را با صدایی زنانه می‌خواند و اگر خواننده مرد بود صدایش مردانه می‌شد. در خاتمه نیز کرکر خنده وقیحانه‌ای را سر می‌داد که دقیقاً تقلیدی بود از خنده‌های مستخدمه‌ها وقتی آواز خواندن به زبان فرانسه او را می‌شنیدند. شهرت این اعمال شگفت‌انگیز توتی چنان در همه جا پخش شده بود که اغلب شخصیت‌های مهمی که در داخل کشور سوار بر کشتی‌ها روی رودخانه سفر می‌کردند، اجازه می‌گرفتند تا بیایند و توتی را از نزدیک ببینند. یک بار هم چند سیاح انگلیسی که با کشتی‌های حمل موز از نیوآرلان سفر می‌کردند، سعی کردند توتی را به هر قیمتی شده بخرند. ولی پر افتخارترین روز توتی موقعی بود که رئیس جمهور جناب آقای مارکو فیدل سوارس و تمام اعضای هیئت دولت به خانه دکتر تشریف فرما شده بودند تا واقعیت شهرت توتی را با چشم خود ببینند. ساعت 3 بعد از ظهر سر رسیده بودند. سفری بود رسمی. 3 روز در زیر آفتاب سوزان ماه اوت از گرما هلاک شدند. 3 روز تمام کلاه سیلند به سر و فراک سیاه به تن. همانطور که کنجکاو وارد شده بودند، کنجکاو آنجا را ترک کردند. چون توتی در عرض آن 2 ساعت التماس و درخواست و تهدید دکتر اوربینو با لجاجت هرچه تمامتر در سکوت مطلق حتی 1 کلمه هم حرف نزد. آبروی دکتر در مقابل همه رفته بود. چون توصیه های عاقلانه همسرش را گوش نداده و آن دعوت بیباکانه را انجام داده بود. بعد از آن آبروریزی تاریخی به هر حال چیزی از امتیازات توتی کاسته نشد. چون همه می دانستند که اون نابغه است و شک و شبهه‌ای نیز در آن وجود ندارد. دیگر هیچ حیوانی را به خانه راه ندادند مگر آن لاک‌پشت که خیال می کردند گم شده است، ولی پس از 3-4 سال غیبت بار دیگر سر و کلش در آشپزخانه پیدا شد. این لاک‌پشت موجود زنده‌ای به شمار نمی رفت. گویی صرفاً یک نظر قربانی بود که از سنگی معدنی ساخته شده باشد. هیچ کس از غیبت او سر در نمی آورد. نمی فهمیدن به کجا می رود. دکتر اوربینا که نمی خواست صریحاً اعتراف کند که از حیوانات متنفر است، فرضیه خود را با انواع و اقسام افسانه های علمی و دلایل قانع کننده فلسفی شاخ و برگ می داد. همه گفته های او را باور می کردند. البته به جز همسر خودش. دکتر عقیده داشت کسانی که به حد افراط عاشق حیواناتند، نسبت به بشر بسیار سنگدل و قادر به هر گونه ظلمی هستند. دکتر معتقد بود که سگ حیوان وفاداری نیست، بلکه فقط مثل نوکرها به درد خدمت کردن می‌خورد و بس. گربه ها همه سوء استفاده چی و بیوفا هستند. طاووس نر شوم است و مرگ را پیشگویی می‌کند. توتی‌های بزرگ آمریکای جنوبی هم فقط زینتی هستند و به درد دیگری نمی‌خوردند. خرگوش‌ها فقط زاد و ولد را تبلیغ می‌کنند و میمون‌ها جنون شهوت را سرایت می‌دهند. خروس‌ها هم لعنت شدند چون سه بار پشت سر هم باعث شدند پتروس انکار کند که مسیح را می‌شناسد. برعکس، همسر او فرمینا داسا که در آن زمان 72 سال داشت و دیگر چون سالهای جوانیش مثل یک گوزن ماده قدم بر نمی داشت، با علاقه غیر منطقی عاشق گلهای مناطق حاره و حیوانات اهلی بود. در ابتدای زندگی زناشویی از تازه بودن عشق سوء استفاده کرده و بیش از آنچه عقلش به او امر کند در خانه حیوان جمع کرده بود. ابتدا 3 سگ آورده بود که اسم امپراتورهای روم باستان را بر آنها گذاشته بود. این 3 سگ که از نژاد دالمات بودند برای به دست آوردن دل یک سگ ماده مدام در حال جنگ و جدال بودند و کم مانده بود هم دیگر را تکه پاره کنند. اسم سگ ماده هم مثالینا بود که اسم بسیار مناسبی بود چون هنوز 9 تا طول سگ نزاییده 10 تای دیگر آبستن بود. بعد نوبت به گربه های حبشه‌ای رسیده بود که نیمرخی به شکل عقاب داشتند و رفتارشان به فرعون‌های مصری شباهت داشت. بعد گربه‌های سیامی که چشم‌هایشان لوچ بود و بعد گربه‌های ایرانی که از دربار سلطنتی می‌آمدند و چشم‌های نارنجی رنگ داشتند و شب‌ها خواب را بر همه حرام می‌کردند چون مثل اشباح روی تخت‌ها قدم برمی‌داشتند و از کمبود عشق مرنو می‌کشیدند. چند سال هم یک میمون داشتند که از جنگل آمازون آورده و او را به درخت انبه حیات خلوت زنجیر کرده بودند. از جانبی هم دلشان به حال او می سوخت چون چهرش بسیار به قیافه غمگین اسقف اعظم عبدولیو ایرئی شباهت داشت. نگاهش نیز مثل دستان او معصوم بود، ولی به این دلایل نبود که فرمینا داسا او را از خانه بیرون انداخته بود، بلکه به این خاطر بود که میمون این عادت بد را پیدا کرده بود که به افتخار حضور میهمانان زن در حضورشان چشم چرانی می کرد. انواع و اقسام پرندگان گواتمالا در آنجا یافت می شد که همه را در قفسهای جداگانه در راه رو قرار داده بودند. مرغهای ماهیخوار که دارای حس ششم بودند. مرغهای ماهیخوار دیگری که در آبهای مردابی گلالود ساکن بر جای ایستاده و پنجه پاهایشان بزرگ و زرد رنگ بود. یک گوزن نر جوان هم بود که سرش را از پنجره داخل می کرد تا گلهای مناطق حاره را از گلدانها بچیند و بخورد. چندی قبل از آخرین جنگ داخلی، وقتی شایع شده بود امکان دارد پاپ اعظم برای اولین بار به آنجا سفر کند، از گواتمالا یک پرنده آوردند، از آنهایی که تاج روی سرش را باز و بسته می کرد. باز پس فرستادن پرنده خیلی سریع تر از سفر آمدنش بود. مطلع شده بودند که اعلام سفر پاپ اعظم صرفاً دروغی ساخته دولت بود تا آزادی خواهان که خیال توطئه چینی داشتند بترسند. یک بار دیگر در سفری با کشتی های بادبانی به کوراساو از قاچاقچیان کشتی یک قفس سیم خاردار خریده بودند که داخلش 6 کلاغ معطر بود، عین کلاغ‌هایی که فرمینا داسا در طفولیت خود در خانه پدری داشت و اکنون نیز که زنی شوهردار بود دلش می‌خواست از آنها داشته باشد، ولی بال زدن مدام آنها که هوای خانه را اشباع کرده بود همه را به خفقان انداخته بود چون انگار چندین و چند تاج گل برای تشییع جنازه در آنجا گذاشته باشند. یک مار غیر سمی 4 متری هم آورده بودند که نفس نفس زدنش همانند یک صیاد بیخواب در اتاق خواب تاریک بیدار نگاهشان می داشت، ولی به هر حال دردی را دوا کرده بود که منظور اصلی آنها بود، یعنی با نفس مهلک خود خفاش‌ها، سمندرها و صدها جور حشرات موذی را که در فصل باران به خانه هجوم می آوردند می ترساند و از آنجا دور می کرد. دکتر اوربینو که در آن دوران کارش بسیار رونق گرفت و علاوه بر طبابت سخت مشغول عملیات اجتماعی و فرهنگی بود، فکر می کرد که در میان آن همه موجودات زشت و تهوع‌انگیز همسرش نه تنها زیباترین زن تمام جزایر کارائیب است، بلکه سعادتمندترین آنها نیز هست. ولی یک روز عصر بارانی که خسته و هلاک از سر کار به خانه برگشت، با منظره چنان فجیع روبرو شد که ناگهان از جهان رؤیا بیرون آمد و پای به جهان واقعیت گذاشت. از سالن تا آنجایی که چشم کار می کرد، حیواناتی مرده در نهری از خون غوطه‌ور بودند. مستخدمه ها همگی از صندلی ها بالا رفته بودند و هاج و واج نمی دانستند چه کنند. هنوز از وحشت آن قتل عام به حال خود برنگشته بودند. قضیه از این قرار بود که یکی از سگهای خونخوار آلمانی از نژاد ماستین ناگهانی هار شده و حیوانهای سر راهش را تکه پاره کرده بود. بعد باغبان باغ همسایه متوجه شده و شجاعت این را به دست آورده بود با سگ روبرو شود. باغبان با داس باغبانی سگ را قطع قطع کرده بود. معلوم نبود چه حیواناتی را گاز گرفته و با کف سبز رنگی که از دهانش جاری بود مرض هاری را به آنها سرایت داده بود. در نتیجه دکتر اوربینو دستور داد تا همه حیواناتی را که جان سالم به در برده بودند به قتل برسانند و لاشه های دیگر را نیز در محلی دوردست آتش بزنند و خاکستر کنند. بعد از بیمارستان دولتی فقرا تقاضا کرد تا بیایند و تمام خانه را ضد عفونی کنند. تنها حیوانی که جان سالم به در برده بود همان لاک پشتی بود که مثل یک نظر قربانی همه به فال نیک می گرفتندش. آن هم صرفاً به خاطر اینکه کسی او را به یاد نیاورده بود. فرمینا داسا برای اولین بار در یک مسئله خانوادگی حق را به جانب شوهرش داد و تا مدتها اصلاً و ابداً حرفی در مورد هیچ گونه حیوانی از دهانش خارج نشد. دلش را به این خوش کرده بود تا به چاپ‌های سنگی کتاب تاریخ طبیعی لینه اکتفا کند. نقاشی های رنگی کتاب را داده بود، قاب کرده بودند و به دیوارهای سالن آویخته بود. دیگر امید این را از دست داده بود تا در خانه حیوانی داشته باشد. ولی یک روز صبح چند دوست پنجره حمام را شکستند و از آنجا وارد شدند و یک سرویس کامل نقره را که 5 نسل در خاندان دکتر مانده بود به سرقت بردند. دکتر اوربینو داد به پنجره‌های خانه به جای یک زنجیر 2 زنجیر بیاندازند. به پشت درهای داخل نیز کلون انداخت. اشیای قیمتی را در گاف صندوق گذاشت و گرچه عادتی دیر رس بود ولی مثل زمان جنگ در هنگام خواب تپانچه ای را زیر ناز بالش خود مخفی کرد. به شدت مخالفت کرده بود تا یک سگ درنده را به خانه بیاورند. واکسن زده یا نه، آزاد یا به زنجیر؟ گرچه دزدها اموالش را به سرقت برده بودند ولی او دیگر در آن خانه حیوانی نمیپذیرفت. گفته بود در این خانه فقط حیواناتی پای میگذارند که ناطق باشند. این را هم برای جلوگیری از بحث و مشاجره با همسرش بر زبان آورده بود، چون او بار دیگر سماجت میورزید که حتما باید یک سگ خریداری کنند. دکتر هرگز ممکن نبود تصور این را بکند که جمله بدون تعمق از روی عجلش در مورد ممنوعیت ورود حیوانات غیر ناطق درست مسئله‌ای بود که آخر سر به قیمت جانش تمام می شد. فرمینا داسا که اخلاق خودسرانش با گذشت زمان آرام تر شده و ظاهراً حرف گوش کن شده بود، جمله شوهرش را لغت به لغت تعبیر کرد. چند ماه پس از آن سرقت به سراغ قاچاقچیان کشتی‌های بادبانی کراساو رفت و یک توتی قشنگ مال پاراماریبو از آنها خرید. توتی فقط بلد بود فوش‌های رکیکی را که از ملوان‌ها یاد گرفته بود بر زبان بیاورد، ولی آن را با چنان صدایی انسانی ادا می‌کرد که به بهای گزاف 12 سنتاوس که برایش پرداخته بود می‌ارزید.